ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری برزیل به فساد مالی متهم شد. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آسمانخراش بنیاد علوی در نیویورک برگزار شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نهایی شدن طرح مقابله با اقدامهای آمریکا خبر داد. با درود به شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. دادستان کل برزیل رئیس جمهوری این کشور میشل تمر را رسما به فساد مالی متهم کرد. میشل تمر به دریافت 150 هزار دلار رشوه از یک شرکت بزرگ بسته‌بندی گوشت متهم شده است. او این اتهام را رد کرده و گفته است که از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند. پس از تحقیقات نهایی و طی مراحل قانونی، پارلمان برزیل میتواند در صورت تایید دیوان عالی کشور و با رأی 2/3 نمایندگان میشل تمر را به مدت 6 ماه تعلیق کند. میشل تمر در زمان ریاست جمهوری خانم دیلما روسف معاون او بود و با برکناری خانم روسف رهبری کشور را در دست گرفت. دیلما روسف نیز به فساد مالی و دستکاری در آمار بودجه کشور متهم شده بود و سال گذشته استیضاح و از کار برکنار شد. انتخابات پارلمانی برزیل حدود 15 ماه دیگر برگزار خواهد شد. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آسمانخراش 36 طبقه بنیاد علوی در نیویورک برگزار شد. قرار است روز سه‌شنبه پس از پایان دفاعیات بنیاد علوی، هیئت منصفه نظر خود را در مورد این ساختمان اعلام کند. دولت آمریکا بنیاد علوی را که صاحب یکی از گرانترین برج‌های نیویورک است به نقض تحریم‌های ایران متهم کرده و از دادگاه فدرال خواسته است دستور مصادره این برج را صادر کند. ارزش کنونی این برج 36 طبقه حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. دولت آمریکا در صدد است با مصادره و فروش این ساختمان و سایر دارایی‌هایی که از ایران در اختیار دارد، بخشی از غرامت 5 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان عملیات خرابکارانه در چند کشور را بپردازد. همونطور که گفته شد، قرار است روز سه‌شنبه هیئت منصفه نظر خودش را اعلام کند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که طرح مقابله با به گفته او اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نهایی شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد که در این طرح الزاماتی برای دولت در نظر گرفته شده و دولت مکلف به اجرای آن است. قرار است این طرح بعد از تعطیلات مجلس به هیئت رئیسه مجلس داده شود. علایالدین بروجردی به جزئیات این طرح و اینکه در آن چه اقداماتی علیه آمریکا پیش بینی شده اشاره‌ای نکرده است. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های ایران را در رابطه با برنامه موشکی و حقوق بشر تصویب کرد. مصوبه مجلس سنا البته هنوز در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته نشده است. آمریکا و ایران متقابلاً یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند. ایالات متحده آمریکا به سوریه درباره احتمال انجام یک حمله شیمیایی جدید هشدار داده است. کاخ سفید گفته است مقدم چینی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر را شناسایی کرده است و به گفته کاخ سفید این فعالیت دولت سوریه مشابه حمله شیمیایی در آوریل گذشته است و در صورت انجام گرفتن آن رژیم بشار اسد و نیروهای نظامی او بهای سنگینی خواهند پرداخت. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بخشی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور به خاک آمریکا را اجرایی کرد. این اقدام دیوان عالی آمریکا از سوی شماری از رسانه‌های آمریکایی پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب شده است. بیشتر بشنوید در این باره از سیاوش سعادتیان.
دیوان عالی آمریکا با لغو دستور چند دادگاه ایالتی این کشور موجب اجرایی شدن بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شد. فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که در اسفند ماه سال گذشته صادر شد، ورود شهروندان 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی را به مدت 90 روز به آمریکا ممنوع می‌کرد. فرمان ترامپ قبل از اجرایی شدن از سوی چند دادگاه ایالتی متوقف شده بود. حال دیوان عالی آمریکا با درخواست وکلای دولت این کشور برای بررسی پرونده فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ موافقت کرده است. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به تصمیم دیوان عالی آمریکا این اقدام را پیروزی آشکار برای امنیت ملی این کشور دانست. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که کاخ سفید آن را منتشر کرد گفت که به عنوان رئیس جمهوری نمی‌تواند اجازه دهد مردمی که قصد صدمه زدن به آمریکا را دارند وارد این کشور شوند. جف سشنز، دادستان کل آمریکا نیز با تقدیر از اقدام دیوان عالی این کشور گفت که این تصمیم یک گام مهم و رو به جلو برای اعاده مجدد اصل تفکیک قوا در بخش‌های مختلف دولت فدرال است. اما شماری از منتقدان فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ می‌گویند که تصمیم دیوان عالی در بهترین حالت پیروزی کمرنگی برای رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دیوان عالی آمریکا این ممنوعیت را فقط شامل افرادی دانسته که هیچ پیوندی با ایالات متحده ندارند. بر این اساس، اعضای خانواده اتباع این 6 کشور که در آمریکا زندگی می‌کنند یا افرادی که در این کشور دانشجو و یا شاغل هستند، می‌توانند برای ورود به آمریکا درخواست روادید کنند. دونالد ترامپ صدور فرمان مهاجرتی را همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی پس از حملاتی از جمله در پاریس، لندن، بروکسل و برلین صادر کرد، ولی منتقدان گفتند که روح این فرمان با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و به نوعی ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا محسوب می‌شود.
در همین زمینه کیانوش رزاقی، حقوقدان در آمریکا و وکیل مهاجرت، در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا درباره چند و چون این حکم توضیح می‌دهد. کیانوش رزاقی:
معنای واقعیش برای ما این هستش که اشخاصی که در رابطه با پرونده‌های مهاجرتیشون و پرونده‌هایی که درش درخواست ویزا کردن از دولت آمریکا بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه‌ای با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستن و این رابطه رابطه‌ای است که با حسن نیت ایجاد شده، یعنی به منظور دور زدن این مقررات فرمان اجرای پرزیدنت ترامپ صورت نگرفته. در این صورت هستش که دولت میتونه برای اینها ویزا صادر بکنه و منع ورود به آمریکا شامل اینها نمیشه. اگر ما بخوایم به زبان ساده و به تفکیک نوع ویزا و دسته مهاجرتی که اشخاص ممکنه داشته باشن این مسئله رو بررسی کنیم، باید بگیم که متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً بیوان و بیتو اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشن، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتاً کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت به آمریکا رو داشتن فعلاً براشون ویزای صادر نخواهد شد.
این طرح و اجرایی شدن بخشی از این طرح تا چه حد با شرایط قبلی صدور ویزا مثلا برای ایرانی ها یا این 5 کشور دیگه مسلمان فرق میکنه؟ چقدر جدید هست؟
چیز جدیدی به اون صورت نیست، به دلیل اینکه این در واقع همون فرمان اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ هست. ولی مهم این استش که چه دادگاه‌های بعدی و چه دادگاه تجدید نظر فدرال اجرای این دستور اجرایی دوم رو هم به حالت تعلیق درآورده بودن با صدور دستورهای موقت و دولت آمریکا شکایت به دیوان عالی کشور برده بود و از دیوان خواسته بود که نسبت به تعلیق اجرای این دستور اظهار نظر بکنه و اتفاقی که الان افتاده این استش که اولا دیوان عالی کشور پذیرفته که وارد این کیس بشه، چون دیوان عالی کشور سالانه شاید هزاران پرونده رو دریافت میکنه ولی به همشون وارد نمیشه و در مرحله دوم به صورت محدود اجرای بخشی از اون دستور اجرای دوم رئیس جمهور ترامپ رو هم اجازه داده. دولت آمریکا میتونه از ورود اتباع این 6 کشور به آمریکا جلوگیری کنه، مگر کسانی که بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه با حسن نیتی با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستند.
آیا احتمال داره جلوی این اقدام در پاییز گرفته بشه یا تغییری در این موضوع به وجود بیاد؟
در رأی که امروز دیوان صادر کرده، این رأی هستش که در اصطلاح به صورت بینام منتشر شده، یعنی نویسنده این رأی معلوم نیست کدومی که از این قضات دیوان عالی کشور آمریکا هستند، ولی حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه. یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این کشور، حتی کسانی که دارای رابطه اشخاص حقیقی حقوقی در آمریکا هستن، هم فعلا به طور موقت من بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارند و اینها رأی گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌بینیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
توضیحات کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل مهاجرت در آمریکا را می‌شنیدید. و حالا همراه با مهتاب وحیدی راد در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه در ایران می‌ریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی 60 ساله است که در گرگان زندگی می کرد و همکنون در زندان رجایی شهر کرج روزگار خود را می گذراند. پیام مرکزی فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه قزوین است که پیش از بازداشت به فروش لوازم التحریر در مغازه‌اش در گرگان مشغول بود و حالا به گفته همبندی‌هایش سرگرمی روزانه‌اش در زندان ورزش است. او آبان ماه سال 91 همراه با چند بهایی دیگر توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و ماموران امنیتی در بازرسی منزلش کامپیوتر و تمام کتاب‌ها و آثار مذهبی او را با خود بردند. پیام مرکزی 1 ماه در بازداشتگاه اطلاعات گرگان در بازداشت بود تا اینکه همراه با برخی دیگر از همکیشان خود به زندان اوین منتقل شد. بازجویی‌ها از پیام مرکزی در زندان اوین ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت سال 92 به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد. در جلسه محاکمه‌ای که تنها 10 دقیقه به طول انجامید. پیام مرکزی بیماری قلبی دارد و در این سالهای زندان بارها به دلیل اینکه حاضر نشده به او دستبند و پابند بزنند از انتقال به بیمارستان و درمان محروم شده است. او که 2 فرزند دختر دارد 2 سال پیش حتی برای شرکت در مراسم ازدواج دختر بزرگترش هم اجازه نیافت که به مرخصی برود. این خانواده بهایی نسل دومی است که میله‌های زندان، دوری و ملاقات‌های هفتگی از پشت دیوار شیشه‌ای را تجربه می‌کند. پدر پیام مرکزی، امیر هوشنگ مرکزی، یکی از اعدام شدگان دهه 60 بود و مادرش پریچهر آزاده هم در همان دهه حدود 5 سال زندانی بود.
دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420212 2112 20420212 2112 2112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو برسونید. این بخش از خبرها و گزارش‌ها در اینجا به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. براتون اوقاتی خوش آرزومندیم و از همراهی شما سپاسگزاریم.